بسم الله الرحمن الرحیم.
با توجه بر اینکه حیات دنیایی که از مدارج حیات است و از مراتب حیات است و پسترین مرتبه از مراتب حیات انسانی است و انسان در این مرتبه از حیات محجوب از حضرت حق است، قهرن هوا هم وقتی تثبیت کننده همین مرتبه از حیات است، برای ما روشن می شود که با داشتن هوا اصولا حرکت برای انسان برای یک سالک مفهومی ندارد. هرچه انسان به دنبال هوای نفس برود، مرتبه دنیوی حیات، مرتبه حیات دنیوی خودش را تثبیت کرده و با تثبیت حیات دنیوی محجوب بودن از حق ضرورت دارد. یعنی خاصیت حیات دنیوی محجوب بودن از حق است. خاصیت هوا هم تثبیت حیات دنیوی است. نتیجه می شود که هوا بالاخره یه مسئله اساسی است که انسان را از حق محجوب می کند. وقتی انسان هوا دارد، چرا در مرتبه ادنای حیات قرار می گیرد و طبعا محجوب از حق باید باشد؟ این می خواستیم به صورت یک تحلیل فلسفی تحلیل بکنیم. در اینجا باید به این مسئله دقت بکنیم که انسان در خوب انشاءالله تعامل بکنید، یه تحلیلیست که بیشتر دقت میخواد، اما انسان هر قد بفهمد به همون اندازه نقش هوا را پی خواهد برد و مسئله کاملا دو تا چهارتا است. مسلم و حتمی است که هوا اینچنین نقش را دارد که راه را به روی انسان میبندد. حالا روایاتی هم در این زمینه میخوانیم علاوه بر آیات زیادی که هست، که اصلا بررسی آیات را من خواستم شروع نکنیم در این زمینه، فقط به یکی دو تا روایات و بیانات اشاره میکنیم. خود دقت بکنید انشاءالله، میگیم که هوای نفس، داشتن هوا انسان را تثبیت می کند در مرحله از حیات، که با داشتن اون مرحله از حیات که به تعبیر قرآن حیات دنیا نامیده می شود، راه انسان به سوی خدا ندارد، محجوب از حق است. مسئله اینه چرا؟ در جواب این چرا به این موضوع دقت می کنیم که به طور کلی اگر ما یه مطالعه دقیقی با توجه بر آیات قرآن در موقعیت انسان در نظام وجود داشته باشیم، ببینیم قرآن موقعیت انسان را در نظام وجود چگونه بیان می کند. از نکات و اشارات و تعبیرات آیات با دقت و تدبر اینجور استفاده می شود که انسان در این زندگی دنیوی، در زندگی دنیوی خود، در مرتبه پایین تری از ذات و خودی خود قرار می گیرد. در ماورای این مرتبه دنیوی ذات و خودی انسان، خودیهای بالاتر هست، خودهای بالاتر هست. یک بیان دیگر، از قرآن اینجور استفاده می شود که حقیقت ما در این دنیا، اون چهره‌ای که به اسلام ما در این دنیا داریم، خصوصیت وجودی که ما در این دنیا داریم، ما به نام انسان، این یک چهره خاصی است که در ماورای این چهره، در ماورای این خودی موجود ما، یک خودی‌ها برای ما هست خیلی بالاتر، و هرچه این خودی‌ها بالاتر بره، چهره انسان وسیع‌تر است، صورت انسان وسیع‌تره. صورت اصلی انسان، صورت اصلی انسان که اون صورت نهایی که در اون طرف قرار میگیرد، اون صورت اصلی صورتی است که درست شاهد وجه حق است و به یک نظر خودش وجه حق است. مسئله خود مشکل آیم و تأمل بیشتر میکنید. حالا من بیانات توضیحات بیشتری هم عرض میکنم. من و شما منیت در اینجا داریم، یک خودی در اینجا داریم، یک ذاتی در اینجا داریم در دنیا. در ماورای این ذات ما مرتبه بالاتری از ما هست. در ماورای اون ما مرحله بالاتری از ما، یعنی از من هر کسی و از خود هر کسی هست. اینها مراتب ذات هر کس هست، مراتب ذاتش هست. تا برسیم به نقطه آخر، یعنی به اون من آخر یا من اعلا به تعبیر بعضی ها، یا خود عالی، خود اعلا، خود بالاتر، ذات بالاتر ما، به یک بیان دیگر صورت عالی ما، به یک بیان دیگر صورت اصلی ما. اون چی که ما صورت اصلی دارمون، صورت آخر، صورتیست که مظهر و مجلا و جلوگاه حق است و اسماء حق است، یعنی نزدیکتر مخلوق به حق است، فاصله بین او و حق نیست، فانه در حق است، مظهر همه صفات اسماء حق است، وجه حق است به یک نظر، شاهد وجه حق است به یک نظر، خود وجه حق است، اون صورت اصلی ماست. اینجور مراتب ذات ما چیده می شود. آخر مرحله این ذات موجود ما در دنیاست که من دنیوی ما یا خود دنیوی ماست. ذات‌های بالاتر ما، خودهای بالاتر ما، مراتب ذاتی بالاتر ما همونطور به ترتیب مرتب از تا برسیم به چهره اصلی. اما شما حساب بکنید که این چهره، اون چهره اصلی ما، صورت اصلی ما و صورت‌های بالاتر ما همه در پشت این ذات موجود ما قرار گرفته، در ماورای این ذات ما قرار گرفته. و این همون معناست که شنیدید که میگویند که انسان من نازلش حجاب است برای من بالاترش. دقت میکنید؟ انسان خود نازل و پستش حجاب است برای خود بالاترش و خودهای بالاترش، و در اصل حجاب خود اصلی انسان است. مسئله سی بین همه عرفای معروف است و دیگه شبهه هم درش نیست. کسی در آیات قرآن دقت بکنه، آیه در قرآن یا آیاتی در قرآن که مشابه هم هست وجود دارد، اونها را شنیده. یعنی آیه است که به تعبیر است که در چندین مورد این تعبیر مشابه آمده، که خدا وقتی موجودیت دنیوی انسان را، یعنی من و شما چجور شده به وجود آمده، موجودیت دنیوی ما را وقتی مطرح می‌فرماید وقتی بدن ماده انسان تسویه شد، درست شد، تنظیم شد، نفخت فیه من روحی، من از روحم در او دمیدم. ببینید خدا چی می‌فرماید؟ می‌فرماید من در بدن تکمیل شده انسان، در جنین، در هر وقت بدن تکمیل شد، چه اون آدم اول که در غیر جنین بود، چه آدم‌های بعدی که در جنین تکمیل می‌شود، بدنشون، بدن مادیشون، می‌فرماید وقتی بدن مادی تکمیل شد، نفخت و فیه دمیدم در او من روحی، من به معنی از، یعنی از روحم، از روحم، غیر از این است که بفرماید و نفخت و فیه روحی دمیدم در او روحم را، نمیفرماید روحم را، میفرماید از روحم. کلام خداست، تعبیرها خیلی با هم دیگر فرق میکند، اون هم وقتی که کلام کلام حق باشد، هر کلمش روی حساب است، وحی است، وحی است و روی حساب حرف زده می شود. کلمه من در اینجا بی جا نیست، در هیچ جای قرآن این در یک جا نیست، در جاهای مختلف موضوع مطرح شده به تناسبهای مختلف، اما همه جا تعبیر این است که دمیدم از او از روحم، دمیدم در او از روحم، نه روحم را، از روحم. یعنی آنچه دمیده شده است در بدن انسان، یعنی موجودیت من و شما فعلا در اینجا، یه مرتبه نازله است، مرتبه پایین‌تر است از روح خدا. خود روح خدا در مرتبه اصلیش نیست، از روح خداست. یعنی چی؟ یعنی همون روح خداست در مرتبه پایین‌ترش. چون شما باز انشاءالله اهل ذوق هستید، از را به اینجا به معنی جزء که نمیتوانید بگیرید، بگید که خدا یعنی میفرماید پاره کردم یک قطعه از روحم را مثلا اونجا دمیدم، روح که اون روح خدا، روح خدا، روحی که به خدا منصوبه، اون پاره کردنی نیست، جزء جزء کردنی نیست، مادی نیست. تا بگوییم که این از در اینجا یعنی قطعه از یک موجود مادی، از در اینجا به چه معنا میشود؟ از تبعیضی تجزئه‌ای نیست، عزیزی که معنی خاص دارد، یعنی آن روح نیست بلی از اوست، غیر اون نیست، اون هم نیست، از اوست. این مرتبه نازله روح خدا در وجود انسان پیاده شده، من و شما مرتبه نازله از روح خدا هستیم، البته من و شما که میگیم توجه داشته باشید، بدن مطرح نیست، صحبت در روح هست، حقیقت ما روح هست، در اصل صحبت ما در روحه. من ما، من شما، من هر کس روح خدا نیست، از روح خداست، یعنی صورت پایین تری از اوست. یعنی چه؟ یعنی چهره اصلی ما روح خداست که ما صورت پایین تری از او هستیم. خب اینم یه مسئله بود که این آیه هم پشت دفتت کنید به اون موضوع گفتم من نازل ما غیر از منهای بالاتر و من اصلی ماست. از آیات و از کل اشارات این به دست میاد که موجودیت فعلی ما مرتبه نازله موجودیت ماست، که این موجودیت نازل ما که در اینجا داریم خودش حجاب است برای اون موجودیت های بالاتر ما و در اصل موجودیت اصلی ما. خب اون موجودیت اصلی ما، از شما سوال میکنم چی بود الان؟ مرتبه چی بود؟ نامش روح خدا. روح خدا خودش وقتی میفرماد من روحی، معلوم است بین خدا و مرتبه اصلی ما هیچ فاصله و حجابی هست یا نیست؟ نیست. هیچ مخلوقی را خدا اینجور به خودش نسبت نداده و از اینجا هم سر خلیفت الله انسان معلوم میشه. این حجاب من از من است، اگر این من از من جدا شود چه شود؟ فیض میگه این سبو بشکند شود در این سبو بشکند در این دریا بحر بی منتها شود چه شود؟ حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. همه عرفا در این زمینه اشعار دارن، یعنی حرفشون این است که شما انسان ها اگر از خود نازل خود خلاص بشوید، به خودهای بالاتر برسید و در اصل خود اصلی خودتون نائلائید و خود اصلی خود را پیدا بکنید، مرتبه اصلی خود را نائل بشوید، شاهد رشد بشید. این در بیانات عرفا زیاد هست، هر کدوم به تعبیرات خاصی گفتند. در یک سطری که از مثنوی است، این سطر شعر را در نظر داشته باشید. این سطر، یعنی این بیت، یه بیت پرمعنا است. میگوید که زیر دیوار تو، زیر دیوار تو، توی گنج گوهر. زیر دیوار تو، توی گنج گوهر. این من نازل، خود نازل بخواد بشکند، از پشت خود نازل چی خواهد ظهور پیدا کرد؟ همون خود بالاتر. اون اگر بشکند، خود بالاتر از اون ظهور پیدا میکنه، یعنی اون خودهای بالاتر و چهره اصل ما، چهره اصلی ما در اصل روح خدایی ما، جنبه روح اللهی ما، در ماورای این دیوار موجود مایی و دیوار من موجود یا دیوار یا حجاب من موجود قرار میگه. این بشکند، اون ظاهر میشه، اون در درون است، در درون. فلزا مثنوی میگوید که زیر دیوار وجود تو، توی گنج گوهر. گنج ظاهر شود ار تو زمیان برخیزی، گنج ظاهر شود ار تو زمیان برخیزی. حالا اینجا باز در بعضی از آیات خواستم بعضی ها به بعضی از آیات تعبیلاتی داشته باشند، اینا را نمیخوام اینجا عرض کنم. اینجا اسرار گفته ها بیانات زیاد است. حالا شما نظرتون میاد که خب چگونه اون خودهای ما، اصلی ما یا چهره اصلی اصلی ما، روح اللهی ما، در پشت این من موجود یا مای موجود در حجاب است، این بشکند اون ظاهر میشود، این هلاک بشود اون ظاهر میشود، این دیوار خراب بشود اون گنج جلوه میکند، اون گنج وقتی جلوه کرد انسان خود اصلیش را یافته که شاهد و شک است. اگر خواستید این را بفهمید ممکنه براتون سخت بیاد، ولی من یک نکته به شما عرض کنم و اون این که شما در نظام موجود کدام موجود را غیر به غیر این صورت می‌یابید؟ همه موجودات اینجور هستن، من و شما اینطور نیست. اگر شما یک تأمل و تدبری که قرآن بهش دستور می‌دهد در نظام وجود بپردازید، یه تأمل عاقلانه داشته باشید، هوشیارانه داشته باشید، خواهید دید انسان اینطور نیست که صورت، فقط انسان اینطور نیست که صورت اصلی او در پشت صورت فعلی او قرار گرفته باشد و در باطن صورت فعلی او. همه موجودات اینجور هستن. هر موجودی را شما حساب کنید، وقتی موجودیت اولیه‌اش میشکند، از درون او موجودیت بالاترش چی میکنه؟ جلوه میکنه. اصلا مسئله تکامل معنیش همین است. شما قانون تکامل را در وجود اگه بخواد مطالبه کنید، که قانون حاکم در وجود است و وجود اصلا در جلو همین قانون است، عالم وجود و حاکم بر کل وجود است، معنی تکامل یعنی چی؟ یعنی موجودی میشکند، صورت بالاتری از درونش چی میکنه؟ جلوه میکنه. همه موجودات اینطور هستند، یعنی هر موجودی صورت پایینترش وقتی شکست، صورت بالاتر همون موجود از درون همین موجود که شکست بیرون میاد. در واقع هر من نازلی حجاب من بالاتری است، بنابراین یکی دوتا نیست، هی منها اینجور چیده میشود. خاکی که نبات میشود، نباتی که گوشت خون میشود، اون گوشت خون که نطفه میشود و اون نطفه که انسان میشود، اینا همه شکستن خودهای نازل است برای همون موجودات و بروز و ظهور خودهای چیه؟ بالاتره. مسئله به این نحو در همه جا. خب این دیگه در این حد چه گفتم، بقیه را به تأمل خود شما واگذار میکنید. انشاءالله که شما به اون مستحبه مؤکد که حضرت ابوذر سلام الله علیه خیلی به اون عمل میکرد و لذا هم ابوذر شد، در ابعاد مختلفش عمل میکنید. انشاءالله از فکر خالی نباشید، وقتتون را به فکر بگذارید. در این مسئله هرچی میتوانید، البته همه مسائل دیگه، به فکر بپردازید. اصلا ببینید چرا نظام وجود اینجور، این شکستن ها یعنی چه؟ این شکستن ها همه این است که یه دفعه این شعر رو در اینجا خوندم، امروز هم با این تحلیلی که داشتم دوباره میخوانم. این شکستن ها یعنی چه؟ موجودات چرا میشکنند به دنبال هم؟ هی میشکنند. و این شکستن ها، شکسته شدن ها در نظام وجود برای چیه؟ برای این است که کلن موجودات چهره های بالاترشون در زیر دیوار چهره های فعلیشون قرار گرفته، باید بشکند تا ظهور پیدا بکند اون چهره های اصیل کامل تر. یا نه جنگ دستیم برای حکمت هست، همیشه این خواستم دوباره بخوانم. یا نه جنگ است، مثلا میگوید اینا که شما در نظام وجود میبینید که موجودات میشکنن، این اونو میشکند، اون این یکی را میشکند، این گفتم جنگ اینها نیست. یا نه جنگ است این برای حکمت است، همچون جنگ خرخروشان صنعت است. یا نه این است و نه آن، حیرانی است، گنج باید، گنج در ویرانی است. موجودیت فعلی من و شما اگر بنابشه باقی باشد، کار درست نمیشه. موجودیت فعلی هر انسان، یعنی موجودیت اولی و دنیوی اولی هر انسان اگر بنا باشد محفوظ باشد، موجودیت های بالاتر از درون جلوه نمی کند. این حجاب باید از میان بره تا اونها جلوه بکنه، تا برسد به موجودیت اصلی، که موجودیت اصلی رسیدنش مساویست با لقاء حق، چون موجودیت اصلی انسان در نزدیکتر موجود به خداست و بچه حق از خودش. یعنی انسان دیگه به اون مرحله رسید، حق را در کجا شاهد می شود؟ گفتید حق را در وجود خود شاهد می شود و در همه جا، اصلا بچه حق از خودش. پس ما یک موجودیت فعلی داریم، موجودیت دنیوی داریم و ما یک موجودیت نازل داریم که در این موجودیت چهره های اصلی ما در پشت حجاب است و نهایتاً ما از خدا در حجاب. حالا بیان را من عوض میکنم. شما ممکنه به نوشته های علما اخلاق مراجعه بکنید، به این بیان دوم که عرض میکنم برخورد بکنید. بعضی از عرفا و ارباب سلوک همین حقیقت را که اینجا عرض کردم به یک بیان دیگه تقریر کرده اند، ولی مقصد یکیست. این بیان را هم من عرض کنم در اینجا، همین حقیقت هست من تا به یک بیان دیگه. تا شما وقتی به این بیان ها برخورد کردید آشنا بشید که چی میخوام بگم. در این حال مسئله روشن‌ترم میشود. انسان در مرحله اول، گفتن اینجور گفتن، انسان در مرحله اول یک حیات و یک موجودیت نفسانی دارد. نفسانی این تعبیر، الان موجودیت من و شما موجودیت نفسانی است. این مطلب از موجودیت ما موجودیتی است که نفسانی میگیم. یعنی چه؟ یعنی جنبه موجودیت، جنبه نفسانی در این مرتبه از موجودیت به ما غلبه دارد و وقتی جنبه نفسانی بر ما در مرحله اول غلبه دارد، ما را میکشاند به سوی این مظاهر دنیا و قهرم ما از خدا در این مرحله محجوب است. در مرتبه نفسانی مادام که ما قرار گرفتیم و کشیده میشویم به سوی مظاهر، به سوی این موجوداتی که در دنیا هست و کشیده میشویم به سوی اونها و خدا را نمییابیم و به سوی خدا کشیده نمیشویم، قهرم از خدا محجوب خواهیم. این مرتبه نازل وجود ماست که مرتبه نفسانیت میگند. مادامی که میگویند ما در این مرتبه نفسانیت خودمون قرار گرفته ایم، به این اون که اغیار هست به سوی این اون کشیده میشویم، این صلاحیت را نداریم که وجه حق را شاهد باشیم و اشتیاق بکنیم به سوی او برویم. ما در مرتبه نفسانیت گفتن اصلا صلاحیت این را داریم که این موجودات را فقط دریافت بکنیم و به سوی اینها کشیده بشویم و سلام. اگر این مرتبه نفسانیت ما شکسته نشود و به ما به مرحله روحانیت خودمون یا به تعبیری به مرحله قلب وارد نشویم، کار درست نخواهد شد. باید این مرتبه نفسانی را شکست. اینجور گفتن، اینم یک بیان دیگه است، یک بیان است به صورت دیگر، یک تقریر دیگر است، اما مطلب حقیقت همون است که عرض کردم در بیان اول. این قسمت از علمای اخلاق میگویند که انسان در مرتبه نفسانی، حالا گفتم انسان در مرتبه نفسانی یعنی همون موجودیت که الان من و شما داریم، میگویند در مرتبه نفسانی انسان، قلب انسان، مرتبه قلبی انسان، مرتبه روحانیت انسان در پشت مرتبه نفسانیتش قرار میگیرد و در زیر حجاب مرتبه نفسانیتش قرار میگیرد. دیگه قلب انسان زیر حجاب است، جنبه روحانیت انسان زیر حجاب است و باید این حجاب برطرف بشود که مرتبه نفسانی است. چرا؟ برای اینکه در این مرتبه نفسانی انسان از وجه حق محجوب است، وجه حق را نمی بیند با اینکه در همه جا عیان است و فقط موجودات را می بیند و به سوی موجودات کشیده می شود. اصلا خاصیت مرتبه نفسانی این است که انسان عشق و موجودات می ورزد و به زلالت می افتد. اینجور گفتن بیان خوبیست، به جای خودش، به جای خودش بیان خوبیست. خب این هم یک بیان است. در این مرتبه ما کشیده می شویم به سوی اغیار. در این مرتبه نفسانی ما اصلا خاصیت این مرتبه است، ما هوای اغیار را چی داریم یا نداریم؟ هوای اغیار را داریم. خاصیت مرتبه این است، خاصیت مرتبه نفسانی این است که به تعبیر قرآن موجودات را زینت می دهد در نظر انسان. المال و البنون زینت الحیات الدنیا و خیلی آیات دیگر. قرآن می فرماید شما در مرتبه نفسانی وقتی قرار گرفتید این چیزها برای شما مطرح است. موجودات به صورت یک موجودات مستقل، به صورت یک سلسله واقعیات، به صورت یک سلسله جذب کننده ها برای شما مطرح است و قهرن شما هوا دارید به اغیار. خاصیت مرتبه نفسانی این است، خاصیت مرتبه نفسانی اینجور است که تابش ها را پردقت کنید، تابش ها را برای انسان حقیقت ها جلوه می دهد. تأمل کنید، خاصیت مرتبه نفسانی انسان اینه. این که قرآن میگوید شما در مرتبه نفسانی و حیات دنیا براتون این چیزها زینت داده میشود، این زینت داده میشود تعبیریست قرآن، واقعا تعبیر عمیقیست که دارد. یعنی چه؟ یعنی اصولا چیزی که حقیقت ندارد برای شما چه جلبه میکند؟ هی گفتی؟ حقیقت. چون زینت، تعبیر زینت جای برده می شود. تعبیر قرآن گفتم همش روی حساب است. قرآن همیشه می گوید دنیا برای شما زینت داده شده است، مال برای شما زینت داده شده است، اولاد برای شما زینت داده شده است، زنها برای شما زینت داده شدن، مردها برای شما زینت داده شدن، ریاست، همه چیز، متاع دنیا برای شما زینت داده شده. چرا زینت داده شده؟ این تعبیر زینت داده شده یعنی چی؟ یعنی حقیقتش آنچنان که هست نیست و شما خلاف اونجور که هست میابید در مرتبه نفسانی خودتون. مسئله زینت را در جای به کار میبرن، یه موجود را مثلا میگن این موجود زینت داده شده است، معنیش این است که حقیقت و چهره اصلیش غیر از این است که دیده می شود. تعبیر قرآن واقعا برای عهد شاموزند است. می گوید دنیا را شما به نظر شما در مرتبه نفسانتون زینت دادن، این تابش ها را شما حقیقت می بینید. شما مانند اون صیاد می مانید که سایه یک مرغی را پیگیری می کند، مرغ از بالا می پرد. ترجمه کنید، این خاصیت مرتبه نفسانی شماست. اصل این مرتبه نفسانی شعورش بیش از این نیست، دریافتش بیش از این نیست. تابش ها را حقیقت ها می بیند. سراب را چی می بیند؟ ای گفتید آب می بیند. عجب تغییراتی دارد قرآن. انسان هر چه به سراغ قرآن می رود واقعا به یک نظر ذوق‌آور، به یک نظر دیوانه کننده است. میگی که درست مانند سراب است اینا که شما آب حساب می کنید، درست مانند سراب است. این خاصیت مرتبه نفسانی است. از این مرتبه مادامی که خلاص نشده ایم، ما سراب را آب، تابش را حقیقت خواهیم دید و به سوی اونها کشیده خواهیم شد و فریب خواهیم خورد، گول خواهیم خورد، در ضلالت خواهیم بود. پس باید مرتبه نفسانی چه بشود؟ باید مرتبه نفسانی شکسته بشود و الا ما در این مهلکه هست. باز دیدید این نتیجه، اینم بیان نتیجه داد که ما باید موجودیت فعلی خودمون را با بیان اول میگفتم باید بشکنیم و الا چاره ای نیست. این مقدمات را فراموش نکنید. در اینجا من اشعاری از مثنوی بخوانم که شما، من همیشه در این بحث‌های تحلیلیمون میخوام هم به آیات پردازم، هم به روایات و هم به اشعار و عرفا، که ببینیم که اینا به یک حقیقت اشاره میکنند. مسئله یکی بیش نیست. اونو که همیشه امام خودمون که فرمودن که این تعبیرات مختلف هست و حقیقت ها که عرفا و قرآن و بزرگان گفتن همه خواستن یک حقیقت را بگن، این هم بیشتر روشن میشه. مثنوی در جای خاصیت مرتبه نفسانی انسان را که الان مشروع هم گفتم به اینجور بیان میکنه. گفتم که انسان در مرتبه نفسانیش به سوی تابش ها به صورت حقیقت کشیده میشود، به سوی سایه ها، به سوی صورت پرنده اصلی کشیده می شود. این را اینجور بیان میکنه که قرآن گفت زینت داده شده است. میگوید که در البته قبل از این اشعار مثنوی از بندگان خدا و از اونها که از مرحله نفسانی خلاص شده اند و مرتبه نفسانی خلاص شده اند و مرتبه بالاتر رسیدن، اونها را که مطرح میکنه، در آخرش قسمتی از بیت اول به اونها مربوط است. بعد میپردازد به ماها، عاشقان کل، یعنی اونها که گفتیم نه عاشقان کل بودند، یعنی عاشقان اصل حق بودند، نه این عشاق جزء، نه این عشاق جزء. عشاق جزء ماها هستیم در مرتبه چی؟ در مرتبه نفسانی. ماند از کل آن که شد مشتاق جزء، ماند از کل آن که شد مشتاق جزء. چون که جزوی عاشق جزوی شود، چون که جزوی مانند من و شما عاشق جزوی شود مانند موجودات، زود معشوقش به کل خود رود. همینطوره دیگه، این تابش وقتی گرفته شد تابش معشوق ما بود. ما خودمونم یک تابش بودیم، دقت بکنید، ما خودمونم تابش، ما خودمون رو فراموش نکنید. فقط ما اصل نیستیم، ما هم تابشیم. تابشی به سراغ تابشی می رود. حالا فعلا این ما که تابش هستیم یه خود طولانی هستیم، حالا بعض ما تابش طولانی است، اون تابش عمرش تمام می شود، گرفته می شود. خب دیگه اون رفت و ما موندیم. السلام علیکم و رحمت الله.